استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حکومت افغانستان میگوید که کاهش شمار نیروهای بین المللی در این کشور بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود و ایران از پاکستان خواسته است تا گروه تندروی را که به باور تهران در حمله مرگبار هفته گذشته در ایران دست دارد سرکوب کند. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. با مجموعه از مطالب و گزارش های برنامه برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ریاست اجرایی افغانستان میگوید خروج بخش از نیروهای آمریکایی از این کشور بالای روحی نظامیان افغان در میدانهای جنگ تأثیر نخواهد گذاشت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 90 شورشی در عملیات نیروهای افغان خبر داده است و ایران کشور همسایه‌اش پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه‌های امن به گروه‌های شورشی متهم کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست اجرایی میگوید بیرون شدن شمار از نیروهای خارجی از افغانستان در میدانهای جنگ بالای روحی نظامیان افغان تأثیر نخواهد گذاشت. این در حال است که قماندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه گفته است که ایالات متحده ممکن 1400 سربازش را از افغانستان خارج کند. در این حال فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز در واکنش به این اظهارات در صحبت به رادیو آزادی گفت جنگ از سوی نیروهای افغان اکنون به پیش برده می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به پروسه صلح ارتباط ندارد. این که جنگ از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شود در میدانهای جنگ بالای نظامیان افغان هیچ تأثیری نخواهد داشت. حالا هم مسئولیت جنگ به دوش نیروهای افغان است و در آینده نیز خواهد بود.
بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواستهای عمده گروه طالبان است که در مذاکرات صلح با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان مطرح شده است. اما جنرال جوزف ووتل قماندان قوای مرکز آمریکا در شرق میانه تاکید کرده که خروج 1400 سرباز آمریکایی از افغانستان با تلاش‌های جاری صلح در این کشور ارتباط ندارد. آمریکا در حال حاضر 14000 سرباز در افغانستان دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 90 شورشی در 12 ولایت کشور خبر داده. این وزارت امروز با پخش خبرنامه‌ای گفته که این شورشیان در چندین عملیات مشترک در جریان 24 ساعت گذشته کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها در ولایت‌های کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، قندار، اروزگان، بادغیس، فراس، سرپل، بلخ، تخار و هلمند را اندازی شده است. بیشترین تلفات به شورشیان در ولایت اروزگان وارد شده. طالبان مسلط هنوز در این مورد تبصره نکردند. لوی سارنولی افغانستان میگوید امروز تحقیقات را از رؤسا و کمیشنران برکنار شده اردو کمیسیون انتخاباتی آغاز میکند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی برای رادیو آزادی گفت از این 12 تن در پیوند به اتهام‌های مطرح شده علیهشان از جمله سوء استفاده از صلاحیت و وظیفه‌ای تحقیق می‌شود. کمیشنران و رئیسان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته با یک فرمان رئیس جمهور از وظیفه‌شان برکنار شدند. لوی سارنولی تا ختم تحقیقات این افراد را ممنوع الخروج اعلان کرده است. اما این 12 تن اقدام ارگ را یک توطئه علیه خودشان دانسته و اتهام‌های وارد شده را رد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایران از کشور همسایه‌اش پاکستان خواسته تا گروه افراطی را سرکوب کند که مسئول حمله اخیر بالای نیروهای سپاه پاسداران این کشور است. این حمله در 13 فوریه در ایالت سیستان بلوچستان به وقوع پیوست که در آن 27 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته است اگر پاکستان مسئولیتش را در این راستا بجا نکند، ایران مجبور است تا تروریست‌ها را خودش مجازات کند. جیش العدل، گروه افراطی سنی، مسئولیت حمله بالای نیروهای سپاه پاسداران ایران را به عهده گرفته. حکومت ایران اسلام آباد را به فرام کردن پناهگاه‌های امن برای گروه جیش العدل متهم کرده و از این کشور خواسته تا امنیت مرز میان دو کشور را تامین کند. وکیل محمد ابراهیم لونی، مشهور به ارمان لونی، میگوید معلومات ابتدایی را در مورد قتل لونی در محکمه پاکستان ثبت کرد. ابراهیم لونی یک عضو جنبش تحفظ پشتون‌ها بود. دوستان و اعضای خانواده‌اش ادعا می‌کنند که لونی از سوی پلیس کشته شده. او در 2 ماه فوریه پس از اشتراک در یک گردمایی سلامیز جنبش تحفظ پشتون‌ها در ایالت بلوچستان جان داد. وکیل ارمان لونی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت شاهدان عینی رویداد حاضرند در محکمه شهادت بدهند که لونی پس از ضربت قنداق تفنگ پلیس بر سرش جان داده، اما پلیس پاکستان این ادعا را رد می کند. و سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، تایید کرده که رابرت مولر بازرس ویژه با او مصاحبه کرده است. مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و هر گونه ارتباط روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می کند. سندرز دیروز به شبکه تلویزیونی CNN گفت ترامپ از او خواست که با مولر به گونه کامل همکاری کند. به گفته سندرز، ترامپ این خواست را از هر فرد دیگر در ادارهش نیز مطرح کرده. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که خروج شماری از نیروهای آمریکایی از این کشور بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
اگر در افغان ځواکونو په لولوج در سره کیږي او خپل تاثیر به په جګړې ونه کړي، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونه مخته وړي.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. در این مورد با لویدریسیز پیشین اردوی ملی افغانستان نیز صحبت داریم.
برآمدن قوت ها هم به مطابق تقسیم اوقات طوری باشه که صلح دائمی مطابق خواست مردم افغانستان تضمین شوه و تأمین شوه.
مصاحبه اختصاصی با منشی عمومی ناتو هم داریم. یانس استولتنبرگ در بخشی از این مصاحبه میگوید
Everyone, including of course Moscow, should support the efforts of
Ambassador. همگی با شمول مسکو باید از تلاش های آقای خلیلزاد و گفتگوهایش با طالبان حمایت کنند.
در مسائل منطقه‌ای میشنوید که ایران از پاکستان خواسته است تا گروه تندروی را که به باور تهران در حمله مرگبار هفته گذشته در ایران دست دارد سرکوب کند. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان میگوید بیرون شدن بخشی از نیروهای آمریکایی از این کشور بالای وضعیت امنیتی افغانستان و در میدانهای جنگ که بالای روحیه نظامیان افغان تاثیرگذار نخواهد بود. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت جنگ در افغانستان از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شود. این در حالی است که جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که آمریکا شاید بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید جنگ این کشور از سوی نظامیان افغان رهبری و مدیریت می شود و بار جنگ نیز به شانه های همین نیروها است. فریدون خوازون، معاون سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت آمریکا حق دارد هر وقت که خواسته باشد نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. آقای خوازون میگوید بیرون کردن 1400 سرباز آمریکایی از افغانستان در میدان های جنگ این کشور تاثیر منفی وارد نخواهد کرد.
اگر چه دستور فرار مربوط دی.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به پروسه صلح ارتباط ندارد. اینکه جنگ از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شود، در میدانهای جنگ بالای نظامیان افغان هیچ تأثیری نخواهد داشت. حالا هم مسئولیت جنگ به دوش نیروهای افغان است و در آینده نیز خواهد بود. آقای خزون اضافه می کند آنچه بسیار مهم است همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان است. به گفته وی افغانستان انتظار دارد تا نیروهایش در میدانهای جنگ تجهیز و تقویت شود. این در حال است که جنرال جوزف ووتل قماندان عمومی قماندانی مرکزی آمریکا به تازگی گفته است ممکن آمریکا حدود 1400 عسکر خود را از افغانستان بیرون کند. ووتل اما درباره شمار دقیق این عساکر و تاریخ خروج آنها چیزی نگفته است. این جنرال آمریکایی به آژانس رویترز گفته است که تصمیم بر کاهش عساکر در افغانستان با تلاش‌های جاری صلح ربط ندارد. به گفته وی پیشنهاد بیرون کردن عساکر را جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح کرده و هدف این است تا از امکانات نظامی آمریکا به گونه‌ای منصفانه کار گرفته شود. وزارت دفاع آمریکا گفته است که در افغانستان 14,000 عسکر دارد. پیش از این آمریکا از بیرون کردن نیمی از عساکرش از افغانستان یادآوری کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چند روز پیش در بیانیه سالانه‌اش در کنگرس بر کاهش سربازان کشورش در افغانستان تاکید کرده است. ترامپ گفته که به پیشرفت مذاکرات با طالبان می‌بیند و بر اساس آن تصمیم را خواهد گرفت که تا چه حد سربازانش را کاهش دهد. برخی نظامیان و سیاسیون آمریکایی و همچنان مقام‌های افغان پیش از این با موضوع بیرون کردن عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً با فرستادن یک نامه به همتای آمریکاییش بر باقی ماندن شمار قابل تأثیر نیروهای آمریکایی در این کشور پیشنهاد کرده است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که مسئله صلح با طالبان یک طرفه نشود نیروهای آمریکایی باید از این کشور بیرون نشوند. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید
وکن قابل تشویش پدی خاطر دی که
بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک مسئله قابل تشویش است. اگر نیروهای خارجی پیش از تامین صلح در شرایط فعلی بیرون شوند این مسئله در ذهن مردم انعکاس منفی خواهد داشت. در این بخش باید از دقت بیشتر کار گرفته شود چون به جای این که به پروسه صلح کمک کند شاید ضرر برساند. آقای پشتون میگوید اگر بدون دلیل نیروهای آمریکایی با عجله از افغانستان بیرون شوند طالبان به موقف قبلی خود تاکید می کند و پروسه صلح را پیچیده تر خواهد کرد. نیروهای آمریکایی در حال حاضر در چوکات ماموریت حمایت قاطع بیشتر مصروف مشوره و آموزش نیروهای افغانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال شیر محمد کریمی لوید ریسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید با توجه به وضعیت امنیتی این کشور و حضور نظامیان خارجی هنوز هم در افغانستان ضرورت احساس می شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای کریمی از طریق تلفن صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که به نظرش بیرون شدن بیش از 1,000 سرباز آمریکایی از افغانستان آیا بالای وضعیت امنیتی این کشور تأثیر گذار خواهد بود؟
قوت هایی که فعلا اینجا موجود است و از جمله 1400 نفر اگر می برایه از نظر ما کدام تأثیر منفی بالای قابلیت ماریبایی سربازان آمریکایی نداره. چرا این 1400 نفر مکمل همه پرسنل ماریبایی نیست، از همه کتگوری، از همه طبقات خواهد بود. از او خاطر بالای قابلیت ماریبایی قطعات موجودی امریکایی کدام تأثیر منفی نداره.
به نظر شما امریکا با خارج کردن یا با بیرون کردن 1400 سرباز خود به دنبال چی هستن؟ هدف امریکا چی میتونه باشه؟
امریکا خو از گذشته هم گفته بود و همان به این نظر هستیم که اگر در افغانستان صلح دائمی بیه که خواست مردم است، در او صورت ما ضرورت به قوات خارجی نداریم و این هم از جمله شرایط است که مقابل جانب مقابل تقاضا کرده و همیشه میگه قوات خارجی برایه، ولی قوات خارجی باید تحت یک تقسیم اوقات و یک پلان منظم باید برایه. ایتو نشوه که قوات برایه و افغانستان پس به حالت اولیه 10 سال 20 سال پیش بیایه و جنگ داخلی شروع شوه. حالت داخلی رو شما میفهمین که انقدر اوضاع سیاسی مطمئن ما نداریم، مخالفین و مفکرهای سیاسی مختلف موجود است که شده میتونه که باعث جنگ داخلی شود تکرار. از او خاطر بودن قوات ها ضرور است و برآمدن قوات ها هم به مطابق تقسیم اوقات طوری باشه که صلح دائمی مطابق خواست مردم افغانستان تضمین شوه و تأمین شوه.
هرچند که مقامات آمریکایی گفتن که بیرون کردن 1400 سرباز به روند صلح یا به گفتگوهای صلح و تلاشهای صلح ربط نداره، اما طالبان اخیراً گفتن و از گذشته هم پافشاری داشتن که باید نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شوند، اونا ایرا اشغال میدانن. به نظر شما بیرون شدن 1400 نفر میتونه یک به نحو طالبان را خوشبین بسازه به گفتگوهای بین الافغانی؟
خب ما فکر میکنم که با طالبا قبلا هم گفته شده از جانب امریکایی که ما بر آمدن قبول داره مطابق یک تقسیم اوقات و تقسیم اوقات زمانی، نه سبا نه دیگه سبا. از او خاطر این مشروط است، مشروط است به اینکه اونا هم بالمقابل مثلا در مورد صلح چی قدم میوردارن. آمدن به اینکه فعلا این قوت میبره، اگر ما ای تو سهل کنیم که خواست طالب از هم کدام نقش منفی نداره، اگر بگویم که مطابق پلان اینا میبره هم کدام جهت منفی نداره، در دو صورت ما فکر میکنیم که اوقدر موضوع عمده نیست که بالای وضع امنیتی کشور یک تاثیر منفی داشته باشه و یا طالب وادار به این بسازه که فوری اقدام به صلح بکنه. طالب هم شرایط داره که او شرایط هم از دیگه جای دکته میشه و اونا هم تابع یک پروگرام بیگانه استن.
صحبت بود با جنرال شیر محمد کریمی، لوی دریسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان. اینجا رادیو آزادی است، ساعت 1:16 پس از ظهر است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تهران از اسلام آباد خواسته تا علیه افرادگرایان که 27 سرباز سپاه پاسداران ایران را در یک حمله هفته گذشته در قلمرو ایران کشتن اقدام کند. تا دقایق دیگر برایتان در این مورد بیشتر میگیم. حالا خبرهای اقتصادی را داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
مرکز فرش و قالین افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی 6-7000 متر قالین افغانی با بازارهای بین‌المللی صادر شده است. سید عبیدالله سادات رئیس اداره امروز به رادیو آزادی گفت در همان سال این مرکز 10000 متر تولیدات قالین داشت که این رقم در مقایسه با سال 2017 میلادی افزایش صادرات قالین را نشان می‌دهد. با گفته آقای سادات، قالین‌های افغانی بیشتر با بازارهای آمریکا، دبی، هندوستان، جرمنی، لندن صادر گردیده است. آقای سادات همچنان گفت در سال 2019 میلادی پیش بینی می شود که تولیدات قالین به 13000 متر برسد و 7-8000 متر آن به خارج از کشور صادر گردد. آقای سادات می گوید قالین های افغانی در نمایشگاه های بین المللی نیز به نمایش گذاشته شده که این مسئله سبب بازاریابی خوب برای قالین های افغانی گردیده است. در فرم پرورش ماهی در مرکز ولایت بلخ و ولسوالی های دهدادی نهرشاهی این ولایت از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به بهره برداری سپرده شد. زبیلا زوبین رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت هر یک این فرم ها می تواند 7 تن گوشت ماهی با کیفیت تولید کند که تا حد از واردات گوشت بی کیفیت ماهی در این ولایت جلوگیری می شود. این فرم ها هر کدام در یک جریب زمین ساخته شده که 75% هزینه آن از سوی برنامه ملی زراعت و باغداری وزارت زراعت و 25% آن از سوی فارمداران پرداخته شده است. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری سیرم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 74 افغانی 50 پول، یک یورو 84 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی.
1:19 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تهران از اسلام آباد خواسته است تا علیه افرادگرایانی که 27 تن از اعضای سپاه پاسداران ایران را در یک حمله در خاک ایران کشتن اقدام کند. این حمله به روز چهارشنبه هفته گذشته در جنوب شرق ایران صورت گرفت. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و همین حالا با من در استدیو است. عباس صاحب سلام، نخست در مورد این خواست ایران از پاکستان بیشتر جزئیات بدین.
با عرض سلام به شما و شنوندگان گرامی، ایران از کشور همسایه خود پاکستان خواسته که شورشیانی را که 27 سرباز سپاه پاسداران انقلاب ایران در مناطق سرحدی کشور به قتل رساندن مجازات کنه. لحن ایران در این سخنان یک اندازه تهدیدآمیز است. اولا ایران اتهام وارد میکنه که مسئولین این حمله هم در قلمرو پاکستان مرکز دارند. از سوی دیگه فرمانده سپاه پاسداران ایران تورن جنرال محمد علی جعفری گفته که اگر پاکستان مسئولیت های خود در این ارتباط به جا نیاره، ایران این حق به خود میده که طبق قوانین بین المللی برای مجازات تروریستان خودش اقدام کنه. در این مورد خبرگزاری اینا ایران سخنان فرمانده سپاه پاسداران اقتباس آورده.
تشکر. ایران مشخصاً کدام گروه تندرو و مستقر در پاکستان را در حمله مرگبار هفته گذشته در قلمرو ایران دخیل می‌داند؟
یک حمله کننده انتحاری روز چهارشنبه در منطقه جنوب شرقی ایران، جایی که قوای امنیتی ایران با حملات پیهم شورشیان روبروست، یک کاروان سربازان سپاه پاسداران انقلاب هدف قرار داد که 27 سرباز در آن کشته شدند. در این منطقه اقلیت سنی ها ایران به سر میبرند. گروه سنی ها به نام جیش العدل یا لشکر عدالت که برای به دست آوردن حقوق بیشتر و شرایط بهتر زندگی به اقلیت های بلوچ در ایران تلاش میکنه، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. حکومت داران شیعه ایران میگویند گروه های شورشی افراطی از پناهگاه های امن خود در پاکستان فعالیت میکنند و از این کشور همسایه خواسته که این گروه ها را سرکوب کنند. قابل یادآوری است که در گذشته ایران همیشه رقیب سنی خود عربستان سعودی را متهم می‌ساخت که گروه‌های شورشی سنی را در خاک ایران حمایت می‌کنه و این گروه‌ها بر علیه قوای امنیتی ایران حملات را سازماندهی می‌کنند. ریاض ادعاهای ایران را رد کرده، ولی این بار ایران به سمت همسایه خود در منطقه پاکستان انگشت گرفته است که به گروه حمله کننده در این کشور پناه داده. پاکستان از سوی افغانستان و مقامات آمریکایی هم متهم است که به گروه های تروریستی پناه داده و با آنها کمک میکند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده و میگوید که گویا خودش یکی از قربانیان تروریسم است.
با تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. به طور مستقیم گزارش می‌داد شنیدید که ایران از پاکستان خواسته تا گروه تندروی را که به باور تهران در حمله مرگبار هفته گذشته در ایران دست دارد سرکوب کند. حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا در کابل ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالب را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته است هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه فرستاده شده به رسانه ها گفته است که هیئت آنان روز دوشنبه به خواست پاکستان در اسلام آباد با صدر اعظم آن کشور ملاقات می کند، اما برخی دیگر مقامات بلند رتبه طالبان به رسانه ها گفتند اکثر رهبران کمیسیون نظامی نمی خواهند که طالبان تحت فشار پاکستان صحبت کنند. در مطلب به نقل از منبع گفته شده آنده طالبان که با پاکستان نزدیک هستند تلاش میکنند تا این گفتگوها با آن کشور انجام شود. در مطلب این هم آمده است آنها طالبان هستند که خود را حامیان ملا محمد عمر میدانند و بیشتر در خطوط جنگ تاثیرگذار هستند. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقالهش نوشته پس از نشست مسکو قرار بر این بود که نماینده های طالبان در هفته جاری با برخی مقامات پاکستانی به شمول صدر اعظم آن کشور گفتگو کنند. در مطلب آمده است طالبان در مسئله صلح افغانستان هیچ نوع صلاحیت نداشته، بلکه نظامیان پاکستانی هستند که بعد طالبان میگویند چی بکنند و چه نوع موضع گیری نمایند. در سرمقاله گفته شده حکومت پاکستان از سالها بدین سو طالبان را سازماندهی نموده آنان را تجهیز میکند که در افغانستان به خاطر شریعت جنگ نمایند. به باور سرمقاله نویس البته برخی کشورهای دیگر هم مانند عربستان و شیخان این کشور هستند که آن گروه را تمویل میکنند، اما به گفته نویسنده تمام آن کشورها و گروهها حاکمیت طالبان را به پاکستان سپردند. روزنامه هیواد نیز در مورد صلح افغانستان مطالبی را نوشته است. روزنامه در یک مطلب نوشته است سرمنشی عمومی ناتو در رابطه با تلاش‌های جاری صلح در افغانستان روی اشتراک افغانان تاکید کرده و گفته است که حکومت افغانستان باید بخش مهم این تلاش‌ها باشد. در مطلب این هم آمده است طالبان از گذشته‌ها بدین سو تاکید می‌کنند که تنها با آمریکا گفتگو می‌نمایند و از همان وقت تماس‌هایشان با مقامات آمریکایی بیشتر گردیده و هر دو طرف در مذاکراتشان پیشرفت نمودند و طالبان موقفشان را جدی‌تر ساخته و پی هم گفتند که نمی‌خواهند با حکومت افغانستان صحبت نمایند. در مطلب آمده سرمنشی عمومی ناتو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که بدون حضور حکومت افغانستان تامین صلح دائمی در این کشور امکان پذیر نیست.
بله، منشی عمومی ناتو گفته که حکومت افغانستان باید در تلاش‌های صلح این کشور سهم داشته باشد. ینس استولتنبرگ این را به روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت و افزود که همه به شمول مسکو از تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حمایت کنند. مصطفی صدیقی این مصاحبه را با آقای استولتنبرگ انجام داده است.
Mr. Secretary General, in your view, what are the three key
آقای سرمنشی به نظر شما سه سناریوی کلیدی صلح با طالبان در افغانستان کدام ها هستند؟
در اصل تنها یک سناریو وجود دارد و آن پروسه صلح افغانستان است. پروسه صلح به مالکیت و رهبری افغان ها که به اساس آن توافق صلح به وجود آید. اما البته که آتش بس باید بخش مهم هر معامله باشد و حکومت افغانستان باید نقش کلیدی در این پروسه بازی کند، زیرا حکومت نماینده مشروع مردم افغانستان است. من همچنان از ابتکاری که سال گذشته رئیس جمهور غنی در بخش صلح انجام داد و از نخستین آتش بسی که اعلان کرد قدردانی میکنم.
It's a restoration of the Islamic
Emirate. آیا احیای دوباره امارت اسلامی افغانستان یک انتخاب است و برای ناتو پذیرفتنی خواهد بود؟
ناتو در افغانستان است تا با تروریسم مبارزه کند و مطمئن شود که این کشور پناهگاه امن برای تروریسم بین المللی نمی شود. ما همچنان برای فراهم سازی راه حل صلح‌آمیز در آنجا حضور داریم. کار ناتو نیست که یک راه حل را تحمیل کند، اما کار ناتو این است که یک پروسه صلح افغانی را زمینه سازی کند. البته که حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های فردی برای افغان ها خیلی مهمند که باید احترام شوند.
NATO's close partner and ally Kabul feels excluded.
همپیمان نزدیک ناتو کابل خود را از پروسه صلح منزوی احساس می‌کند. سوال من این است که آیا بدون حکومت افغانستان می‌شود به توافق صلح با طالبان رسید؟
There is no way it's possible to have a lasting peace without
چون این چیز امکان ندارد. صلح پایدار بدون حضور دولت افغانستان ناممکن است. به همین دلیل ما از تلاش‌های زلمه خلیلزاد در تماسش با طالبان قوی حمایت می‌کنیم که می‌خواهد زمینه یک پروسه مصالحه بین الافغانی را فراهم کند. البته که دولت افغانستان باید بخشی از این مصالحه باشد. بدون حضور افغان‌ها به خصوص دولت افغانستان نمی‌توان به یک توافق صلح پایدار رسید.
As you know, earlier this month, Taliban representatives.
می‌دانید که ماه گذشته نماینده‌های طالبان با چندین رقیب سیاسی رئیس جمهور غنی در مسکو دیدار کردند. آیا هدف تلاش‌های روسیه آوردن ثبات در افغانستان است یا بی‌ثباتی؟
Everyone, including of course Moscow, should support the efforts of
ambassador. همگی به شمول مسکو باید از تلاش‌های آقای خلیلزاد و گفتگوهایش با طالبان حمایت کنند تا یک چارچوب برای پروسه صلح افغانستان ایجاد شود. باید ببینیم که نشست مسکو به چنین هدف کمک می‌کند یا خیر. تمرکز ناتو روی این است که از تلاش‌های آمریکا و آقای خلیلزاد بیشترین حمایت را کند، چه از طریق حمایت نیروهای امنیتی افغانستان و چه از راه‌های سیاسی. این یگانه راه صلح است.
You know that the international community left Afghanistan alone in
می‌دانید که جامعه جهانی در دهه 90 میلادی افغانستان را تنها گذاشت و این کار یک اشتباه پنداشته می‌شود. آیا ناتو می‌تواند مطمئن باشد که چنین اشتباهی را نخواهد کرد؟
I think we have seen an enormous commitment by NATO allies.
من شاهد تعهد جدی همپیمان‌های ناتو بودم. در 18 سال گذشته آنها خیلی هزینه کردند و از دولت افغانستان، مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند. در نشست سران ناتو در ماه جولای ما تصمیم گرفتیم که حمایت خود از نیروهای مسلح افغانستان را برای 4 سال دیگر تا 2024 تمدید کنیم. ما متعهد به آموزش، تجهیز و کمک به نظامیان افغان هستیم، زیرا فکر می‌کنیم که این بهترین راه برای فراهم ساختن زمینه مصالحه است. هدف ناتو این نیست که در افغانستان برای همیشه بماند. هدف ناتو مبارزه با تروریسم و فراهمسازی زمینه صلح
است.
شما گفتید ناتو از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند، اما می‌دانید که بخشی از اقشار جامعه افغانستان نگرانند که بالای دستاوردهای 18 ساله از جمله دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان شاید سازشی صورت گیرد. به این نگرانی‌ها چه پاسخ می‌دهید؟
ناتو بر بعضی ارزش‌های اساسی استوار است: دموکراسی، آزادی‌های فردی، حاکمیت قانون. ما این ارزش‌ها را خیلی اهمیت می‌دهیم. دوم این که همپیمان‌های ناتو برای حفظ این ارزش‌ها در افغانستان خیلی هزینه کردند. البته که برای ما مهم است که این دستاوردها را حفظ کنیم و شاهد از دست دادن آنها نباشیم. یگانه راه رسیدن به این هدف یک پروسه مصالحه با مالکیت و رهبری افغان‌هاست، زیرا صلح برای حقوق بشر بی‌نهایت مهم است. اگر صلح، آتش‌بس و یک راه حل سیاسی داشته باشیم، برای افغان‌ها خوب است، مخصوصاً برای زنان و کودکان که می‌دانیم در جنگ‌های مسلحانه آسیب پذیرند. پس برای من تضاد بین دموکراسی، حقوق بشر و صلح وجود ندارد. ما به صلح، دموکراسی و حقوق بشر نیاز داریم.
یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک و نیم پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
ریاست اجرایی میگوید بیرون شدن شمار از نیروهای خارجی از افغانستان در میدانهای جنگ بالای روحیه نظامیان افغان تأثیر نخواهد داشت. این در حال است که قمندان قوای مرکز امریکا در شرق میانه گفته که ایالات متحده ممکن 1400 سربازش را از افغانستان بیرون کند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 90 شورشی در 12 ولایت کشور خبر داده. این وزارت میگوید این شورشیان در چندین عملیات مشترک در جریان 24 ساعت گذشته کشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید امروز تحقیقات را از رؤسا و کمیشنران برکنار شده اردو کمیسیون انتخاباتی آغاز میکند. ایران از کشور همسایه‌اش پاکستان خواسته تا گروه افراطی را سرکوب کند که مسئول حمله اخیر بالای نیروهای سپاه پاسداران این کشورند. و سارا سندرز سخنگوی قصر سفید تایید کرده است که رابرت مولر بازرس ویژه با او مصاحبه کرده.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان باز هم سپاسگزاریم. اکنون هم برنامه شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی، شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان، فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارند و از فرصت های مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنند. خود خزو د مدنی فعالیتونو په برخه کې دشته فرصتونو سره سره د جګړې دوام اقتصادي او مالی وابستګي او لټولو مهمه دا چې دودیزو او فرهنګي محدودیتونو په مدنی برخه کې د خزو د فعالیتونو مخ اړب کړه. د نن ورځې په خبرونه کې لخپلې میلمنې اغلی سلیمه صدیقی د خزو د حقوقو فعال سره په مدنی فعالیتونو کې د خزو د ونډې او دغه راز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شما را به برنامه یفته خوش آمدید میگم.
سلام، وقت همه ی بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتان هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همگی میفهمند در جریان هستند، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها را متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه ها. اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم ها تشکیل داده بودن. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی و تا به حال ما شاهد پیشرفت خوب از بانو ما بودیم در تمام عرصه ها، چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او اما ساختارها ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در عرصه‌های مختلف داشته باشند. نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونو بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال ما از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مسجد قانون غختون که این مؤسسات ایجاد شدن از اون اوایل و تانستن که بانوها را در بخش‌های مختلف کمک بکنن، اونا را جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن و در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و ما واقعا خوشحال هستم از اینکه دانستان بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت از بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های اشاره کردین به فعالیت های مدنی، چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت.
بله.
اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم براتون ایجاد شدن، مثل از او بدها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش منشه ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده، در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت هنوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتانستن در او بخشا رسیدگی بکنن بر اساس مشکلات امنیتی، بر اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود دارد در افغانستان و او دلایل نتانستن که امو حقوق مدنی بانوها را در بخش های آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشان و فعالیت های مدنیشان برخورد پروژه‌ای شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژه‌ای نشده این اشتباه بوده. فرمودین شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا به میلیون ها یا صدها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. منتها نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شود، بانوها رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پار نشر کردن، کارایی که از لحاظ زیربنایی باید صورت میگیره بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموت داشتیم که پروژه ناکام شد و بر علاوه از اینکه بر بانوها هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه ما، البته که ما حس کردم چرا که من یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه به ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان که متاسفانه وزارت هم نتونست که امو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند.
درست.
به صورت سلیقوی برخورد صورت گرفت و پول هایی که کمک شد او حیف مایل شد بجای از اینکه او در بخش مختلف سرمایه گذاری میشد، از لحاظ زیربنایی حقوقشان به قریه و قصبات میرفتن، بانوها را آگاهی میدادن، همو مصارف به صورت درستش میداشتن.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا این آگاهی و این فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان به قریه و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلان ریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. چند دهه جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانن، ساختارها از بین برن بشکنن. وقتی که حکومت های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارها جدید شد، اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها را فراهم نکردن بر بانوها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانوها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پلیسی درست ساخته نشد برای زمین حل مشکلات بانوها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت های مدنی و خانم ها در بخش فعالیت های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن، با معذرت. موانعی در شهر در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای در قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانع بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونو به یک دید بد میبینن. امیالم که شما ببینید به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن خیلی این بانو یا یک فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اینا از رای مستقیم بدر میکنه و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن، اجازه نمیتن که مثلا نکات مثبت بگیر. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنیم که شاید همی آگاهی دیهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به مخواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی. این اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب هم امید داشته باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن. از این علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی به گونه درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم به گونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانم ها که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن، بخصوص در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما 17 سال شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا نکرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنها که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد به شکل سمبولیکش.
درست.
زنها یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیربناها را آماده میکرد، زمینی شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت و دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که از طرف جوانب دیگی باید اونو جلب و جذب بکنن و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا ها حداقل ما در سابق داشتیم فابریکای نساجی که بانوما را جذب میکردن نی؟ یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد بانوما جذب میشد بسیار خوب نظم میگرفت هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنان مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن اما متاسفانه که این موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده
بله شنونده رادیو آزادی من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین شماره تماس ما 0700 82 27 55 شماره بعدی است 0799 20 35 40 در خبرونی شمیری پا پختو همیلنم 0800 22 15 50 بلا شمیره در 0800 99 40 15 40 در خبرونی شمیری دی کولشی اړیکونی سی امیل اوریدون که لرو او رو لکم زید خیاری کنی ولی او پختنه او رو بله سلام علیکم بله از ما غاوری بله استاسو غاگ لکه مناسب نه دي کې زایت متغیر ورکړي او خپل پښتنه مطرح کړي بله زما غاوري بله دا دي
السلام علیکم
بله السلام علیکم بله مې دا باندې کوین بفرمایئ بله فکر کوم شنونده صدای مور نه دارن به میریم به تماس بعدی بله میره بونی کنین سلام علیکم
مطمئن سلام علیکم خوب است
سلام تشکر زنده باشین
شما و با همکار و میمون شما
بفرمایین نامتان و از جا تماس گرفتین
اسم احمد است از ولایت کندز با تماس هستم
بله
و در رابطه با همین گفتارای برنامه ما که میگن جامعه سنتیس یا مذهبیس منظورشان از این چی هست؟ یک جامعه باید سنتی نباشه سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه این منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی ایکار درست
هدف این نیست فرهنگ با تشکر اطمان به شما پاسخ میتن برای شنونده بعدی داریم میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم بله صدای مرا دارین؟
سلام علیکم
و علیکم بله بفرمایین
سلامت باشین سلام نشتم خدمت شما و مهمان محترم شما
بله نامتون کی از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکندی
بله بفرمایین توکلی سر
همه خواستم از مهمان محترم تان پرسار کنم شرایط امروز زنها را فعالیت دارن واقعا تا جایی که ما میبینیم پی 17 سال در همه میادین اینا حضور دارن خوشبختانه مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن میخواستم الان محترم مقایسه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن یا حتی دوران شاهی چقدر زنها او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر اطمان به شما پاسخ میتن تشکر از شما بله میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که اونا گفتن که هدفتون از می سنت های ناپسند کدام ها هستن البته سنت های ناپسند خوب شما اگر بفرمایین پاسخ بدین که سنت هدف شما از سنت چیست اونا فکر کنیم یک سوی تفاهم صورت گرفته که اونا قسمی که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است بله بفرمایین
اول عرض سلام و ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندوز در پاسخ به سوالشان باید بگیم که ببینید ما یکی سنت داریم یکی مسائل مذهبی و دینی داریم مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم او به جای خود میمانه مسائل سنتی ما بعض عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود
بح.
که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه بح. اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده
بح.
یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم
بح.
در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانواده شون ما به بد بدیم
بح.
اینی عرف ناپسند است. یا مثلا به یک دین نادرست است، پیامبر خدا گفته که گهواره تا گور دانش بجوید، درس بخونید، بانوان درس بخونند، بانوان نیم از بیکر جامعه هستند. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه، در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. این مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین نی؟ اما در قریه و قصابات میگن که نه درس نخوانن، به اساس از این که اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بد راه میشه، خدای نخواسته این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت یعنی از سنت های نادرست هم برداشت های نادرست از متن دینی است.
بله،
برداشت های نادرست صورت گرفته از متن دینی و بعضی ها ایره امو عادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله. به سوال بعدی اگر بریم، به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کونا گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی را که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی را که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کرده ایم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
ما بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، ان شاءالله که روزشان خوب باشه. خوب بگذرم، شرایط ما هر زمان هم مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبان و مجاهدین در افغانستان شرایط طوری بود که بانوها با توجه به مو مقتضیات زمان پیشرفت داشتند و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقب گرد داشتیم، هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های انتقالی، یعنی هدف ما 2001 به این طرف است، ما یک پیشرفت بسیار خوب را در عرصه پیشرفت بانوها در افغانستان داشتیم و این را نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشت او زمان، یعنی دعایی که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق و پرچم اینا را گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منتها بسیار بس شکل آکادمیکش پیش می رفتن. اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت، ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بودن.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالای ازی سرمایه‌گذاری گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی را شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در آستانه پروسه صلح افغانستان قرار داریم با طالبا، امیدوار هستم که من دقیقا نمیفهم که چی پیشرفت هایی صورت گرفته، توافق نامه بین امریکایی ها و طالبا چی نوشته شدن راجع به بانوا. اونو مسائل مهم است که یعنی یک رشد چشمگیری که بانوا داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه، که باز منزوی نشه بانوا و بتانن از امی. چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن،
بله.
اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوا به دست میداشته باشن، بله. میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن، ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه. اما با توجه به حفظ حقوق بانو.
بله، در بحث فعالیت های سیاسی که شما با گفتگوهای سال اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانو قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخصی را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، از نمایندگی خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، منتا شکایت که از طرف خود بانوهایی که در رأس هستن مدارم، مثلا یکی از بانوها خانم سرابی هستن که در بخش شورای عالی صلح هستن، اونا خودشان گلای ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست. ما شما پیش رو داریم، امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق و حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف من که اونو رو بتانن به صورت درستش بدست بیارن برای بانوها. ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا رو به کار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که امی بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم تغییر بکنه و چهرهای جدید از بانو روی کار بیان، از استعدادا و توانایی از اونا استفاده شه.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت های سیاسی قسمی که شما اشاره کردیم که چهرهای تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن اشتباه بدگه خانم ها، و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه البته، و این که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلانه دیگه وجود داشته.
بله، خب در بخش ازی که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگی از خانم ها در ولایت موجود هستن که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی به می امکانات که در کابل و یا در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل حضور دارن، چقدر تونستن اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاهد از هستیم که جنگ، قسم شما پیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستن، وقتی در جنگ اگر شوهر باشه پسر باشه کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتونن از این وضعیت بیرون شون؟ صدای از اونا آیا شنیده شده؟ یعنی در پروسه شما بیشتر اشاره کردین، چه قصد از اونها شنیده شده؟ چون اونها متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوهایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانوها را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی توجه نیست، بی تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. اما امیدوار هستم بعد از این توجه صورت بگیره.
ملی در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته که بتونن خود خانمای افغان بتونن ظرفیت های را ایجاد کنن در بخش فعالیت های مدنی، دختر خانمای تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن، از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنین، چون در 10 سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و بتی پیشرفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانوها انجام دادیم.
درست.
مثلا در بخشی که بانوها متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است، در او بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه، ما هم بررسی های خود داشتیم و آگاهی دیگه خود به هر سطحی که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی و دلیل ما حداقل میتونیم از لحاظ نوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی اصلاحات لازمه با وجود.
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش ما فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چقدر خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رستگی به قضای حقوقی شان و ادعای که اونا دارن قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ای را به نام محکمه فساد اداری دکیش من خشونت علی زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستن. متاسفانه مشکلات وجود داره.
درست.
مشکلات وجود داره. اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده، یک نقص یا ضرر به یک بانو رسانده، به خانواده اش رسانده، اونا چون ضعیف بودن توانایی استادگی را نداشتن و به اون دلیل زورمندا یا رشوه دادن یا به اساس هم زور داشتن یا نفوذ قومی داشتن سرکوب کردن و نور خاموشن. مثل که ما چندین نمونه زور در رسانه ها داشتیم قبلا.
بسیار زیاد تشکر.